صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
Oh, hallelujah.
عیسی پادشاه یهودا دارای چنین کارنامه‌ای بود. آنچه را که توسط خداوند ناپسند بود، موافق رجاسات امتهایی که خداوند آنها را از حضور بنی اسرائیل اخراج کرده بود، به عمل آورد. بدین ترتیب یهوه خدای اسرائیل چنین گفت: اینک من بر اورشلیم و یهودا بلایی خواهم رسانید که گوشهای هر کس آن را بشنود صدا خواهد کرد و بقیه میراث خود را پراکنده خواهم ساخت و ایشان را به دست دشمنان ایشان تسلیم خواهم نمود، چون آنچه را که در نظر من ناپسند است به عمل آوردند. آمون پادشاه دیگر یهودا دارای چنین کارنامه‌ای بود. آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه پدرش منسا کرده بود عمل نمود. یوشیا پادشاه یهودا دارای چنین کارنامه‌ای بود. آنچه را که در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد. در زمان این پادشاه تسویه دیگری مانند تسویه زمان حزقیا در قوم صورت گرفت و علت آن هم یافته شدن یک نسخه تورات بر حسب اتفاق در معبد بود. جریان واقعه این بود که پادشاه فرستاده‌ای نزد حلقیای کاهن فرستاد تا بررسی نماید چقدر نقره در معبد موجود است تا صرف تعمیر معبد نماید. حلقیا به فرستاده پادشاه گفت که کتاب تورات را در خانه خداوند یافتم. خبر به گوش پادشاه رسید و پادشاه با خواندن تورات از شدت ناراحتی گریبان خود را چاک داد، چون تازه متوجه شده بود که او و پدرانش تا کنون بر اساس آنچه که در تورات آمده بود رفتار نکرده اند و برانبر این سرنوشت شومی در انتظار آنان است. سپس برای کسب تکلیف نزد حلقیای کاهن و بقیه کاهنان رفت و کاهنان اراده خداوند را به او چنین اعلام نمودند:
اینک من بلایی بر این مکان و ساکنانش خواهم رسانید. یعنی تمامی سخنان کتاب را که پادشاه یهودا خوانده است، چون که مرا ترک کرده برای خدایان دیگر بخور سوزانیدند تا به تمامی اعمال دستهای خود خشم مرا به هیجان بیاورند. پس غضب من بر این مکان مشتعل شده خاموش نخواهد شد. لیکن به پادشاه یهودا که شما را به جهت مسئلت نمودن از خداوند فرستاده است چنین بگویید: یهوه خدای اسرائیل چنین می فرماید، درباره سخنانی که شنیده ای، چون که دل تو نرم بود و هنگامی که کلام مرا درباره این مکان و ساکنانش شنیدی که ویران و مورد لعنت خواهند شد، به حضور خداوند متواضع شده لباس خود را دریدی و به حضور من گریستی، بنابراین خداوند می گوید من نیز تو را اجابت فرمودم. لحاظا من تو را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قبر خود به سلامتی گذارده خواهی شد و تمامی بلا را که من بر این مکان می رسانم چشمانت نخواهد دید. پس ایشان نزد پادشاهان جواب آوردند. آمین. کلام خداوند را عزیزان در دوم پادشاهان فصل 22 آیات 16 تا 20 شنیدید. همراهان عزیز، یوشیا برای جبران مافات به اقداماتی که برای شما اونها رو ذکر خواهم کرد دست میزنه. ابتدا تمامی قوم رو به خانه خداوند دعوت میکنه و تورات رو برای اونها میخونه و قوم در حضور خداوند عهد میبندند که اوامر و فرایض اون رو با دل و جان نگه دارند. بعد جمع‌آوری تمام ظروف در معابد بل و اشیره و سایر بتخانه ها از هیکل خداوند و سوزاندن آنها هست. بعد از اون عزل تمامی کاهنان بت‌ها بود، خارج کردن بت چوبی از خانه خداوند و سوزوندن اون، و بعد از اون ویران کردن خانه های لوات و فاحش خانه های جنب خانه خداوند که تبدیل به بتخانه شده بودند، ویران کردن تمامی مکان های بلند که بت پرستان در اون مکان ها قربانی میگذروندند، و ویران کردن تمامی مذبح های ساخته شده برای قربانی کردن برای بت ها، کشتن جمعی کاهنان مکان های بلند و احیای عید فصح بر اساس کلام خدا، و نابود کردن تمامی جادوگران و جنگیرها. عزیزان، در حق او در کتاب مقدس آمده که قبل از او پادشاهی نبود که به تمامی دل و تمامی جان و تمامی قوت خود موافق تمامی تورات موسی به خداوند رجوع نماید و بعد از او نیز مثل او نخواهد آمد. اما تلاش‌های یوشیا برای محو بت‌پرستی به نتیجه نمی‌رسه عزیزان، چون یهوآهاز پادشاه دیگری با این کارنامه بر سر کار میاد. او اونچه رو که در نظر خداوند ناپسند بود، موافق اونچه که پدرانشون کرده بودند به عمل میاره. و پادشاه بعد یهویاقیم که با کارنامه مشابه او و به دنبال او یهویاکین با کارنامه همتراز با او و سرانجام صدقیا با کارنامه مشابه پادشاهان قبل ظهور می‌کنند. در ایام همین پادشاه بود که نبوکدر نصر پادشاه بابل اورشلیم رو محاصره می‌کنه و این محاصره تا سال 11 سلطنت صدقیا ادامه پیدا می‌کنه و شهر دچار قحطی شدیدی میشه. لشکریان با کندن نقب شبانه وارد شهر میشن، تمامی لشکریان مدافع شهر فرار میکنن و پادشاه هم فرار میکنه، ولی او رو تعقیب میکنند و اون رو اسیر میکنن و نزد پادشاه بابل میارن و در اونجا پادشاه فرمان میده پسرانش رو در مقابل چشمانش بکشند و چشمان اون رو هم در بیارند و اون رو در غول و زنجیر به بابل ببرند. بدین ترتیب هست که عزیزان اورشلیم به تسخیر بابل در میاد. خانه خداوند و خانه پادشاه و تمامی خانه های اورشلیم در آتش می سوزه، حصارهای شهر ویران میشه و هر کس که زنده موند به اسارت در میاد. به این ترتیب قوم بار دیگه درگیر اسارتی چون اسارت مصر در بابل میشه و این اسارت تا زمان کورش کبیر پادشاه ایران ادامه داره و در سال اول سلطنت این پادشاه بود که خداوند روح کوروش پادشاه فارس رو برمی انگیزونه تا در تمامی ممالک خودش فرمان روایی با نفوذ کرد و اون رو نیز مرغون می داره و میگه که پادشاه کوروش اینطور می فرماید: یهوه خدای آسمان ها تمامی ممالک زمین را به من داده است و او مرا امر فرمود که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او؟ یهوه خدایش همراهش باشد و برود، او به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نماید و هر که باقی مانند در هر مکانی از مکانهایی که در آنها غریب می باشد اهل آن مکان اون را به نقره و طلا و اموال و چهار پایان علاوه بر هدایای تبرکی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است اعانت نماید. عزیزان با این فرمان کوروش کبیر که حالا بر تمامی ممالک زمین حکم فرما بود تمام غیر یهودیان ممالک مختلف جهان رو موظف میکنه تا یهودیان رو که در میانشون هستند در صورتی که اظهار تمایل بکنن که به اورشلیم برن یاری بکنن و با اونچه که دارند اونها رو به اورشلیم روانه بکنند. حقجویان عزیز، سرانجام دوران پادشاهی اسرائیل متحد که 120 سال در طی پادشاهی شاول و داوود و همینطور سلیمان تداوم پیدا کرده بود و در زمان سلطنت رهبعام به دو کشور تجزیه میشه به پایان میرسه. به این ترتیب دولت اسرائیل از سال 722 تا 931 قبل از میلاد ادامه پیدا میکنه تا هنگامی که هوشع آخرین پادشاه اسرائیل تحت حمایت مصر از پرداختن خراج به آشور سرباز میزنه و آشور 3 سال سامره رو محاصره میکنه و سرانجام سامره به زانو در میاد و تسخیر میشه. دولت یهودا هم که از سال 588 تا 931 قبل از میلاد حکمرانیش ادامه داشت با تمرد و سرکشی صدقیا آخرین پادشاه یهودا در مقابل امپراتوری بابل و هجوم بابلی ها و کشته شدن پسران صدقیا و کور شدن او و تبعیدش به بابل و کشته شدنش در بابل منقرض میشه و اینطور هست که تمامی یهودیان در کشورهای بابل و آشور و به تبع اون در سایر نقاط جهان پراکنده میشن، اما خداوند کورش کبیر رو انتخاب میکنه تا فرمانی صادر بکنه که هر یهودی که مایل هست به اورشلیم برگرده و خانه ویران شده خداوند رو از سر نو بنا بکنه و به عبادت به پردازه به اورشلیم بره و تمامی کارگزاران کورش و کبیر در هر گوشه این دنیا موظف بودند این دسته از یهودیان رو مساعدت بکنند تا به اورشلیم برسند بدون اون که کمترین دخل و تصرفی در اموال و احشام اونها صورت بگیره. عزیزان بیایید به فرمان کورش کبیر فکر بکنیم و ببینیم که چه درسی میتونیم از این فرمان بگیریم. فرمان کورش و کبیر حاکی از این هست که خداوند هنوز هم قوم برگزیده اما سرکش خودش رو فراموش نکرده و به هر حال لازم بود که این قوم متمرد از فیلتر مجازات‌های خداوند بگذره و فروپاشی دو حکومت اسرائیل و یهودا مجازاتی هست که خداوند به خاطر بت‌پرستی یهودیان برای اونها در نظر می‌گیره. و این روح خداوند هست که کورش غیر یهودی رو برون می‌داره تا نگاهش متوجه اورشلیم بشه، مکانی که جایگاه تاریخی معبد خدا بود و حالا معبد خداوند ویران شده بود و به جای اون بتخانه ها ساخته شده بودند و به جای یهوه خدای واحد حقیقی بت ها رو می پرستیدند. کوروش به عنوان پادشاه بلا منازع جهان با روح خداوند پر میشه و اوضاع نابسامان اورشلیم رو می بینه و فرمان بازگشت رهودیان رو به اورشلیم صادر میکنه. بله عزیزان، وعده خداوند به بشریت این هست که از فرزندان ابراهیم امتی خواهد ساخت که چون ستارگان آسمان بیشمار میشند و موجب برکت جهان خواهند شد. آیا به نظر شما این وعده خداوند به تحقق پیوسته یا نه؟ گرچه تعداد یهودیان هنوز هم در این زمان نسبت به جمعیت جهان در اقلیت قرار داره، ولی نباید فراموش بکنیم که منظور از ذریت ابراهیم نفوس یهودی نیست، چرا که عیسی مسیح نیز یهودی و از ذریت ابراهیم بود. و حالا جلال بر نام خداوند باد برای اینکه هر روزه شاهدان زنده‌ای هستیم به جهت تحقق وعده خداوند و اون برکتی که مسیحیت به جهان عرضه داشته. بله عزیزان، امروز جمعیت مسیحیان بیشتر از هر اقلیت و قوم دیگه‌ای در دنیا هست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا، او هللویا کافیست مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا، او هللویا.
از رای نبی را بیشتر بشناسیم. از رای نبی یکی از کاهنان مشهور عبرانیان بود که در اسارت قوم در بابل قوم را کهانت می کرد. او شخصی دانا و با نفوذ بود و همین جهت به فرمان کوروش کبیر در سال 357 قبل از میلاد رهبری قوم را برای برگشتن به اورشلیم بر عهده گرفت. او در ضمن در بارگاه پادشاه ایران دارای نفوذ و مقام خاصی بود. او به محض استقرار اسیرانی که به اورشلیم بازگشته بودند به تصحیح روش عبادت قوم پرداخت و کنیسه های چندی ساخت. به احتمال قوی او نویسنده کتب تواریخ و کتاب عزرا و بخشی از کتاب نحمیا باشد. او در ضمن به جمع‌آوری کتب عهد عتیق پرداخت و کتابی که همکنون در اختیار ما می باشد حاصل تلاش اوست. حال به شرح واقعی بازگشت اسیران از زبان این شخص می پردازیم. در سال 538 قبل از میلاد، پس از فتح بابل، بزرگترین امپراتوری آن روزگار در تمام نقاط کلیدی جهان در اختیار کوروش قرار گرفت و او پادشاه بلا منازع جهان شد. کوروش با مشاهده وضع اسرای یهودی در بابل و اشتیاق آنان برای بازگشت به موطن اصلیشان اورشلیم فرمانی صادر کرد مبنی بر این که هر یک از یهودیانی که در بابل اسیر هستند بخواهند می توانند به اورشلیم بازگردند و هر آنچه که دارند با خود به آنجا ببرند. البته نباید فراموش کرد که کوروش ابزاری در دست خداوند قادر مطلق برای تحقق نقشه های والا برای قوم برگزیده‌اش بود و این اعترافی است که کوروش بر زبان آورد.
یهوه خدای آسمان ها جمیع ممالک زمین را به من داد و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که یهوداست بنا نمایم. خداوند یهوه خدای آسمان‌ها و زمین به کوروش و کبیر این فرمان رو داده بود که اراده اون رو برای قوم برگزیده‌اش به انجام برسونه. هجوم اسرای یهودی پس از 70 سال اسارت در بابل برای بازگشتن به اورشلیم آغاز میشه. فراخوان کوروش به جهت بازگشت اسرای عبرانی به اورشلیم نور امیدی در دل یهودیان میتابه. امید بازگشت به متن اصلی با سازی معبد ویران شده خداوند، استقرار نظام عبادتی یهودی، همه اینها رویایی بود که مدت 70 سال یهودیان اسیر و خداپرست در آرزوی تحقق اون بودند. طبیعی هست که بدونند یهودیانی که هرچند اسیر بودند، ثروتی اندوخته بودند، دارای خانه ها و احشام فراوان بودند و عده‌ای هم بی‌نوا و تنگ دست بودند. ولی فرمان کوروش حاکی از این بود که هر یهودی اسیر میتونه اون چوری که داره با خودش ببره و اونهایی که اوضاع مالی خوبی نداشتند میتونستن با جمع‌آوری هدایا از ساکنان محلی که در اون حضور داشتند عازم این سفر بشند. این کاروان حامل هدایای گرانبهایی به فرمان کوروش برای تقدیم به خانه خداوند و ساختن اون بود. نخستین گروهی که داوطلب بازگشت به اورشلیم میشه رؤسای قبایل یهودا، بنیامین و کاهنان و لاویان و بقیه کسانی بودند که خدا اونها را انتخاب کرده بود تا به اورشلیم برند و خانه خداوند رو که به دست مهاجمین ویران شده بود بسازند. همشهریان و همسایگان این مهاجرین بنا به فرمان کوروش هدایایی به اونها میدند و هدایایی هم برای خانه خداوند عرضه میکنند. تمامی ظروف طلا و نقره معبد که توسط نبوکدنصر پادشاه بابل از خانه خداوند به یغما رفته بود و در بتخانه های خودش قرار داده بود مجدداً به خانه خداوند بازگردونده میشه. حدود 70,000 نفر از اسرای یهودی در بابل در این مهاجرت به اورشلیم و یهودیه و سایر شهرهای خودشون بر میگردند و اسکان پیدا میکنند. عزیزان، اولین اقدام این مهاجران ساختن معبد بود که به دست مهاجمان ویران شده بود و تمامی آلات طلا و نقره و جواهرات اون به یغما رفته بود. نخست کاهنان قوم همگی قوم رو در اورشلیم جمع می کنند و مذبحی برای خداوند می سازند تا بنابر فرمان تورات قربانی های سوختنی بر اون بگذرونند. اقدام دیگر احیای اعیاد یهودی مثل عید خیمه ها بود. عزیزان، پس از استقرار موقت بنای معبد آغاز میشه و در حین بنای این معبد مشتاقان بسیاری بودند که از شدت شادی و اشتیاق هم میخندیدند و هم گریه میکردند و خدا رو به سبب رحمت عظیمش ستایش میکردند و با صدای بلند میسراییدند که خداوند نیکوست، زیرا که رحمت او بر اسرائیل تا ابدالآباد است. همراهان عزیز، انعکاس چنین سرود ستایشی از زبان هزاران مشتاق خداوند به سوی آسمان اون وقت که از سرزمین کفر و بت‌پرستی برمیخیزه فرشتگان رو به وجد میاره. بله، خداوند قوم خودش رو گوشمالی داده بود، ولی فراموش نکرده بود. رحمت خداوند نسبت به اسرائیل قوم خودش رحمتی پدرانه بود و بعد از تنبیه این فرزند سرکش اون رو در آغوش میکشه و نوازش میکنه. اما عزیزان، شیطان هم در این میان بیکار نمی نشینه و کارشکنی ها در راه بنای خانه خدا و شهر اورشلیم شروع میشه. هنوز هم بودند دشمنان اسرائیل که جیره خار بت پرستان بودند و همین ها بودند که کارشکنی را آغاز کردند. ابتدا از در دوستی با اسرائیلیان برمیان و داوطلبان همکاری با اونها در ساختن معبد و شهر میشن، اما رؤسای قوم پیشنهاد فروتنانه اونها را نمیپذیرند و میگن که ساختن شهر و معبد به فرمان کوروش پادشاه فقط وظیفه یهودیان هست که از اسارت برگشتند. وقتی دشمنان از این طریق موفق نمیشند، کارشکنی ها رو شروع میکنند و این کارشکنی ها تا زمان داریوش پادشاه، یعنی تقریبا حدود 60 سال ادامه داره. و از جمله این خرابکاری ها میشه از نامه یاد کرد که دشمنان قوم به اردشیر پادشاه می نویسند و به او هشدار میدن. چون که اورشلیم ساخته بشه، اهالی بر علیه حکومت مرکزی عصیان می‌کنند و دیگه خراج‌گزار او نخواهند بود. اردشیر هم فرمان توقف ساختن شهر رو صادر می‌کنه. اما بعد از مدتی پشیمان میشه و اجازه میده که معبد اورشلیم ساخته بشه و به این ترتیب نامه‌ای برای عزرای کاهن می‌نویسه و اون رو ترغیب به ادامه ساخت بنای خانه خدا و اورشلیم می‌کنه. حالا عزیزان، بیایید کمی به عقب برگردیم. در زمان داریوش پادشاه، دو نبی به نام‌های حجی و زکریا از سوی خداوند الهام می‌گیرند که فرمان اردشیر رو نقض و دوباره به ساختن معبد مشغول بشند و به این ترتیب نوسازی معبد از سر گرفته میشه و والی که متوجه چنین تمردی هست از سازندگان میپرسه چه کسی به شما گفته که مشغول بنای معبد و دیواره های شهر بشید. بنابراین نامه‌ای به حضور داریوش پادشاه میفرسته و جریان رو به او گزارش میده و به پادشاه میگه که این یهودیان آسی اینطور میگن که ما بندگان خدای آسمان ها و زمین هستیم و خانه ای رو تعمیر میکنیم که چندین سال قبل از این آباد بود، ولی پدران ما خدای اسرائیل رو با اعمال خودشون خشمگین کردند و خدا هم قوم رو مجازات میکنه و به اسیری بابل میبره. اما کوروش پادشاه فرمان بازگشت اونها رو به اورشلیم صادر میکنه. حالا خواهشمندیم که اعلی حضرت در خزانه جستجو بکنند که آیا چنین فرمانی صادر شده و یا که نه، و نتیجه رو اعلام بکنید تا برخورد لازم رو با آسیان انجام بدیم. داریوش پادشاه که گویا از متن فرمان کوروش کاملا بیخبر بود، دستور میده که خزانه و کتابخانه بابل رو جستجو بکنند تا ببینن چنین فرمانی توسط کوروش صادر شده و یا که نه. جستجو به نتیجه میرسه و فرمان پیدا میشه. داریوش با خواندن فرمان کوروش کبیر مبنی بر بازسازی دیواره های اورشلیم و همینطور معبد، به والی اورشلیم فرمان میده که من بعد معترض یهودیان نشن تا کار خودشون رو ادامه بدن و از خزانه پادشاه مساعدت هایی هم به اونها بشه و اون چرا که برای قربانی های خودشون لازم دارند بدون کم و کاست هر روزه در اختیار اونها قرار بگیره. از این به بعد هر کس که معترض اونها بشه و در راه ساختن دیواره های شهر و معبد کار شکنی بکنه بر یکی از تیرهای خانه خود مصلوب بشه و قطعاً بدونه که خدایی که نام خود رو در اورشلیم ساکن کرده هر پادشاه یا قوم رو که بخواد در امر ساختن معبد اختلال بکنه هلاک میکنه. و به این ترتیب هست که عزیزان، ساختن دیواره های شهر و معبد خداوند با جدیت تمام پیگیری میشه و در سال ششم سلطنت داریوش به اتمام میرسه. حقجیان عزیز، و حالا بعد از قرنها در اورشلیم شهر خدا، عید فصح مانند صبحگاه روزی که تمام نخست‌زادگان مصر هلاک میشند و نخست‌زادگان عبرانی با تزمین خون برهی که بر سردر خانه هاشون میپاچند برگزار میشه، درست مانند همون روزی که کاهنان و لاویان خودشون رو طاهر میکنند، درست مانند همون روزی که قربانی های سوختنی به حضور خدای اسرائیل ذبح می کردند، تمام انسان هایی که در اثر اختلاط و آمیزش با بت پرستان به گناه اونها آلوده شده بودند و حالا به اونها پیوسته بودند تا خدای واحد حقیقی رو ستایش بکنند، تطهیر می شند. به مدت 7 روز عید فطیر در میان شور و شادی برگزار می شه. چرا که دیگه پادشاهی نبود تا اونها رو از ستایش خدای خودش باز بداره. پادشاهان بزرگ جهان از جمله پادشاهان بابل و آشور دیگه مزاحمتی برای اونها ایجاد نمی کردن، چون به قدرت یالزال خداوند خدای اسرائیل پی برده بودند و به او اعتراف کرده بودند. جلال بر نام خداوند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.